ها طلاق، راجبه طلاقشون اومدن سوال کردن که چه وقت شما طلاق درمانی رو استفاده میکنید؟ ببینید واسه طلاق درمانی اولا چرا ما اومدیم و رو کارتمون زدیم مشاوره طلاق؟ برای که مردم خودشون وقتی عصبانی میشن فوری میدونن میرن طلاق میگیرن، اول هم میرن پیش وکیل، وکیلام که قربونش برم نونشون توی طلاقه، چون یه بخشی از مهریه رو مثلا میگن این درصد مهریتون مال ماست، نون ما تو وصل کردنه، نون وکیلا تو فصل کردنه. البته وکیلایی هم هستن که آشتی میدن، ولی اغلب این وکیلا تو به طلاقن. خب ما این کار رو میکنیم که مردم که میخوان بدون طلاق بگیرن براشون یه استاپ و درنگی رو پدید بیاریم، تو این درنگ یه ذره اندیشه کنن و یه ذره در نظر بگیرن که داستان چیه، یه ذره در نظر بگیرن که آیا باید طلاق بگیرن یا نه. کرایتریای طلاق باید وجود داشته باشه تا ما بگیم طلاق، یعنی یه ملاکایی هست خب که اون ملاک ها باید جمع بشه، مثلا کتک خوردن مستمر خانوم، مثل اعتیاد به مواد مخدر یا محرک، مثل انحرافات جنسی شدید بدون قصد درمان، خب روابط فرازناشویی گسترده بدون قصد توقف، اختلالات شخصیتی شدید، اسکیزوفرنی و بیماری های روان پریشانه شدید. خب اینا که باشه ما مثلا میگیم حالت های دو قطبی شدید بدون قصد برای درمان، وسواس های خیلی شدید بدون قصد برای درمان، قصد واقعی برای درمان، اینجا ما از طلاق درمانی استفاده میکنیم. و در اختلالات جنسی اونجایی که مسائل ذاتی میشه، یعنی دیگه مسئله ذاتیه، مثلا یه آدم هات با یه آدمی که کله ازدواج کرده و این آدم سرد و گرم، به هیچ وجه ما میبینیم آدم سرد رو نمیتونیم گرم کنیم، کسی که ذاتن سرده رو ما نمیتونیم گرمش کنیم، جادوگر که نیستیم که طبع آدم رو عوض کنیم که. این طبع آدم ها یه چیز قدیمی از زمان ابو علی سینا تالا و بسیار هم چیز درستیه، کلی هم طبیبای قدیمی روی این کار کردن و ما روی این طبع های افراد خب هست که کار میکنیم و سعی میکنیم که درمانی رو پیش ببریم، حالا با درمان های دارویی و رفتار درمانی روان درمانی، ولی باید یه چیزی تو طرف باشه تا اینکه بچه بجوشه ازش بیاد بیرون. اگر چیزی توش نباشه اونجا میکشه که طلاق درمانی رو ما توصیه میکنیم. چرا؟ چون میدونیم بالاخره میل جنسی 66% تا 75% ازدواجه و اگر این قضیه درست پیش نره یه جایی استاپ میکنه، یعنی موتور کشتی زناشویی سکسه، اگه این سکس درست نباشه یه جایی استاپ میکنه. پس چون ما میدونیم یه جایی استاپ شکل میگیره، ما چی کار میکنیم؟ میایم میگیم قبل از اینکه بچه‌ای درست بشه طلاق بگیرن. اینه که در زمینه طلاق من خیلی وسواسی رفتار میکنم، اینه که اینجور نیست که هر کی بیاد بالا آدم من میخوام طلاق بگیرم از شوهرم خوشم نمیاد، نمیدونم من حالم چیه، بگیم خب برو طلاق بگیر. و ضمن این که شرایط بعد از طلاق مراجعه باید بفهمه و یه مقدار لمس کنه و ببینه آیا میتونه با اینا کنار بیاد. در طلاق درمانی هم که این کاری که انجام میدیم، کاری که ما میکنیم به نفع جفت آدم باید باشه. مثلا دیشب یه آقایی که پسیو اگرسیو بود و اوویدنت پرسونالیتی یا دیپندنت پرسونالیتی و از نظر مالی و سکونت کاملا وابسته به خانوادهش اومده بود و میگفت که آقای دکتر تو رو خدا نگین طلاق، بذار یه شانس دیگه به زندگی ما بدید. این آقا رو دو سال پیش خانومش سال 91 آورده پیش ما، 91 اومده، 91 خانومه اومده، آقای تا 93 ماه خرداد حاضر نشده بیاد درمان، 93 یه جلسه اومده، خانوم مهر ماه تقاضای طلاق داده رفتن دادگاه، آقا دیروز با تهدید به خودکشی خانم پاشد اومده پهل ما، یعنی مهر ماه هم ندویده بیاد اینجا بگه آقا بدو بدو تو رو خدا کمکم کن زنم میخواد طلاق بگیره. خب معلومه این اصلا اراده به درمان نداره، انگیزه واسه درمان نداره. پس من میدونم که در این زندگی در حالی که خانم 37 سالشه و بچه هم میخواد داشته باشه، فقط عمر این خانومه که تلف میشه و آخرین فرصتش واسه بچه آوردن هم از دست میره. خب خیلی از روانشناسا هستن که فقط فکر میکنن باید حتما یه زندگی رو نگه دارن. نه، یه زندگی حتما نباید نگه داشته بشه. زندگی که فانکشنال باشه ما نگهش میداریم. اگه یه زندگی فانکشنال نباشه واسه چی ما نگه داریم؟ همون کاری رو خواهشن بکنید شما که برای خواهر خودتون یا برادر خودتون میکنید. آیا تو اگه این مراجعه تو خواهرت باشه شروع میکنی 80 جلسه بردن و آوردن و روانکاوی کردن تا توی این روانکاوی ها خانم حامله شه یه بچه بمونه رو دستش؟ وقتی میبینید یه زندگی زندگی نیست، فکر کنید که چه بسا با طلاق گرفته بشه. و فقط هم موضوع طلاق سکس نیست، هر نوع عدم تناسب خانوادگی یا عدم تفاهم شخصیتی وقتی عمیق بشه میتونه خودش یه مسئله بشه واسه یه چی؟ واسه طلاق. اینه که از طلاق ما استفاده میکنیم به عنوان درمان، ولی کرایتریاش باید که باشه. مثلا این که خانم بتونه بعد از طلاق میخواد چی کار کنه؟ برگرده خونه پدر مادرش؟ اونجا زندگی خوبی داره؟ خودش تو جامعه باشه؟ خرج خودشو میتونه دراره؟ آیا اصلا میتونه زندگی بکنه؟ چی به نفعشه؟ اگر خود شما هم نمیدونید و مراجعه هم نمیدونه، خب از تکنیک سود و زیان استفاده کنید. یه برین استورمیگین بکنید، هر چی سود داره این طلاق و هر چی ضرر داره درارید، بهش نمره بدید و مقایسه کنید که آیا به نفعه یا به نفع نیست. تکنیک سود و زیان بسیار تکنیک خوبیه. یه تکنیک سکولار دنیوی هم هست، یعنی برای این دنیاست، برای اون دنیا نیست. از تکنیک سود و زیان استفاده میکنید که آیا به نفع این مراجع شما چیه؟ زود حکم طلاق ندید، ولی از حکم طلاق دادن هم پرهیز کلی نکنید. یه بجاست دیگه. ببینید مثلا یه ارتوپدم پای مرض قندی رو، هر مرض قندی بیاد بگه آقا من پا میسوزه، بیهسه، درد میکنه، زخم شده، نمیاد از زیر زانو پاشا ببره قطع کنه. وقتی لازمه این کارو میکنه. خب وقتی لازمم هست ما میگیم طلاق. حالا از 10 نفری که با عنوان مشاور طلاق به شما مراجعه میکنن، 8 تاش آشتی میدین، 2 تاش هم بشه طلاق. ولی مردم خیلی دوست دارن که شتاب زده طلاق بگیرن و طلاق یه چیز اصلا شتاب زده ای نیست. برای یه طلاق شاید شما باید واقعا 8 سال صبر کنه، گاهی باید 6 سال صبر کنی، 4 سال صبر کنی، ولی وقتی لازمه دیگه لازمه. خب اینه که توی مشاوره طلاق هم ما در نظر میگیریم شخصیتشون چیه، زندگی بعد از طلاقشون چیه، اهدافشون چیه، مسیرشون آیا با هم همخوانی داره یا نداره. همین آقای اوایدنت دیپندنت که به تو میگم مثلا همیشه حرفش این بوده و هست هنوز که من بچه نمیخوام. تو گولدن تایم هم هست دیگه، 3-4-5 سال وقت داره بره از یه نفر بچه دار شه، ازدواج کنه، بچه دار شه. یه چیزی که در آینده در ایران جا میفته ولی هنوز جا نیفتاده، البته هستن کسایی که این کار کردن حتی مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش، سینگل پرنته. این که یه زنی بره از کسی صیغه کسی بشه، از اون فرد حامله بشه، بعد بچه رو به دنیا بیاره و به نام خودش شناسنامه بگیره و تنهایی بزرگش کنه. در غرب این خیلی سال جا افتاده، ولی توی ایران یه ذره سخته. ولی بالاخره این قضیه چیزیه که 15 سال دیگه بسیار رخ میده. خب الان مثلا من هم کلاسی دارم که متخصص زن و زایمانه، 42 سالشه، خب این بچه میخواد، شوهرم نکرده، نتونسته شوهر کنه، از خانواده خیلی خوبی هم هست، وضعیت مالی خوبی هم داره، ولی شوهر رو نتونسته کنه. خب این دلش میخواد بچه داشته باشه، باید چی کار کنه؟ حتما بره از بهزیستی بچه بگیره. شما اگه به من بگید، من واقعا جرأت خیلی چیزا رو دارم، ولی اینکه برم از بهزیستی بچه بیارم ندارم. برای چی؟ برای اینکه کی بچه شده دمه را میذاره؟ یه اختلال شخصیتی، یه دو قطبی، یه اسکیزوفرن، یه بدکاره، یه نمیدونم آدم مریض خیلی وسواسی، یه آدم بی قید و بی برنامه که 10 تا بچه پس انداخته 11 اون میره میذاره سر راه. در نهایت بچه وقتی 18 سالش میشه، هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز روی روزگار اصل خیش برمیگرده به جنای پدر مادر خودش، و شما میمونی و یه بچه دو قطبی، شما میمونی و یه بچه آنتی سوشیال، شما میمونی و یه بچه به شدت ADHD. حالا چطور میخوای جمعش کنی؟ حالا تمام زندگی بعدی درست وقتی 60 سالت شده میخوای آرامش داشته باشی و از ماحصل زندگی لذت ببری، آرامش و شادی داشته باشی، این مطب روانپزشک، اون مطب روانپزشک، این بیمارستان روانپزشکی، اون بیمارستان روانپزشکی. من جرأتش این کارو ندارم. و واقعا خیلی از خانمام تو ایران میگن بابا ما میخوایم بچه حداقل نصفش مال خودمون باشه، بچه خودم باشه. آیا این حق زنانیست؟ میتونن این کارو کنن، جرأتشو ندارن. اتفاقا تو ایران نسبت به کشورهای سنی این کار خیلی انجامش راحت تره. میری یه مردی رو پیدا میکنی، یه مردی رو مطالعه میکنی، روش انتخابش میکنی که آقای میری بهش پیشنهاد میدی که من دوست دارم از تو بچه داشته باشم، ولی باید قرارداد بنویسیم پیش وکیل که تو هیچ حق و حقوقی نسبت به این بچه نداری و من این بچه رو شناسنامه‌شو میخوام به نام فامیلی خودم بگیرم. بعدم میره بچه دار میشه، بعدم شناسنامه رو به نام خودش میگیره، بعدم بزرگش میکنه. بابای من کو؟ بابای تو بلکر سفر کرد رفت. بابای تو کو؟ بابای تو مثلا کسی بود فوت کرد رفت. و سلام. من این همه بچه بدون پدر بزرگ نمیشه؟ خب این بچه هم بزرگ میشه. اینه که این چیزی که 15 سال دیگه کاملا تو ایران جا افتاده، کاملا جا افتاده، برای که دیگه کسی شو ازدواج نمی کنه. کسی دیگه ازدواج نمی کنه، به خصوص خیلی مردایی که طلاق می گیرن دیگه دم به تله نمی دن، دیگه ازدواج نمی کنن. وقتی خیلی هم بچه نمی خوان واسه چی ازدواج کنن؟ اینه که این قضیه سینگل پرنت هم شما باید توی طلاقتون جدی بگیرید. من مثلا دیشب به این خانم چون قیافه حالا خیلی آنچنانی هم نداشت اینو پیشنهاد کردم که اینو میتونی مد نظرت قرار بدی. اگه از نظر خانوادتش کار نداره، صیغه هم هست تو دفترم ثبت شده، بچم حلال زاده است، هیچ چیزی هم نیست. میدونید ما باید راهکارهایی که کشورهای پیشرفته رفتن رو کم کم برای کشور خودمون بیایم عملیش کنیم، چون کشور ما هم الان با مشکلاتی روبروه که غرب در دهه 50 و 60 میلادی روبرو بود. خب یعنی شما فکر نکنید مثلا یه تغییری درست شه، دلار بشه 1000 تومان، مردم دیگه افسرده نیستن. ارزونی بیاد مردم دیگه افسرده نیستن. افسردگی شایع ترین بیماری دنیا در سال 2020 میلادیه. بنابراین تقدیر بشر اینه که دیگه قرص ضد افسردگی بخوره. سال هاست که کشورهای غربی به همچین جایی رسیدن، از زمانی که دهه 20 میلادی 30 میلادی نوشابه هایی میخوردن که توش لیتیوم بود و میگفتن این نوشابه ها واسه افسردگی خوبه، بعد ممنوع شد. خب یا مثلا کوکائین مصرف میکردن، خود فروید کوکائین مصرف میکرد. اصلا پدرم بزرگ پدرم که داروخونه داشته، پدرم میگفت اصلا قشنگ تو داروخونه کوکائین رو میفروختن و انفیه میکردن. خیلی ها ظرفای قدیمی هم هست آنتیکه انفیه دونه که اینا انفیه میکردن، یه چیز کاملا روتین بوده، چیز خلاف نبوده، منتها کسی احساس نیاز به اون چیزا نمیکرده جز بعضی ها که طبع افسرده داشته. یعنی که این چیزی که الان شما تو این جامعه دارید میبینید همون چیزیه که غرب سالهای پیش داشته. یعنی ما در آینده میبینیم آپارتمان هایی که توش حشیش میکنن با نور پروژکتور. حالا تو ایران نیازی به همچین چیزی کسی نداره، چون این همه سمنان و دامغان و کویر و اینجا همه آفتاب توپ داره، تو خونه ها الان دیگه همه دارن هشیش میکارن و جزو درآمدا شده، جزو درآمدهای مثلا سمنان و دامغان و اینا یکیش هم کاشت هشیش به عنوان تو حیات خونه ها. اینه که شماها فکر نکنید نه آدم نباید بگه طلاق بگیره. خب از وقت ما دوتا شما به درد هم نمیخوره، شما دوتا آخرش طلاق میگیرید، پس اینکه شما دوتا آخرش طلاق میگیرین الان بگیرید که بچه ندارید. من بهشون میگم خانم پس برای تو با یه بچه رو هیچ که نمیاد بگیره دا. تو اگه یه دونه بچه داشته باشی هیچ احمقی نمیاد تو رو بگیره با یه دونه زنگوله وسط خونه آویزون کنه، هر پنجشنبه جمعه شوهر قبلی خانومم بیاد دم در خونه با یه زبونه اینقدی، شب شنبه هم که برمیگردونه باز با یه زبونه اینقدی، آدم هم هی ببینه بله هم خوابه قدیم همسرش هر پنجشنبه زینگ نره خرپوش در وایساده، تو اینجوری هم چپ چپ هم بهت نگاه میکنه که ای فلان فلان شده تو با زن سابقه من مثلا داری میخوابی یا پدر دو در میارم، کسی این کار نمی کنه. خیلی دیگه مگر یه عشق رویایی یه عشق نمیدونم آنچنانی پیش بیاد، بعیده، خیلی بعیده. نکه در مورد طلاق باید که بعضی اصلا من به بعضی هم میگم مثلا تو نیازی به ازدواج نداری، تو که دیگه مثلا بچه داری دیگه ازدواج برای کجات میخوای، مثلا یه مرد زندگی کن، تو قدرت یه مرد رو داری، درآمدی یه مرد رو داری، وقتی یه زنی مای 40 میلیون درآمد داره 80 میلیون درآمد داره این دیگه یه زن روتین جامعه نیست، این مثلا یه مرده و تمام کارهای یه مرد رو میتونه کنه مگر اینکه بچه بخواد. و ما میبینیم الان خیلی ها که طلاق میگیرن به اینه چه رسیدن که آیه تو اصلا ما ازدواج خیلی تو قالب ازدواج ما نمی گنجیم، خیلی ما تو قالب ازدواج نمی گنجیم، اصلا احساس میکنیم ازدواج قفس تنگه. برای کیا ازدواج قفس تنگه؟ یک، اسکیزوئیدا، دو، هیستریونیکا، سه، بوردرلاین، چهار، آنتی سوشیالا، پنج، نارسیسیستیکا، شیش، بیش فعالا، هفت، سیکلوتایمیکا و دو قطبیا. اینا نمیتونن در قالب ازدواج زندگی کنن و اگرم در قالب ازدواج بخوان زندگی کنن هر چند سال یه بار باید تجدید فراش کنن، یعنی مثلا هر 10-15 سال یه بار باید که شوهرشون و زنشون رو عوض کنن. بعضیا که رسماً بهتون بگم واقعاً یه طلاق در تقدیرشون هست، یک سری شخصیت‌های نارسیسیستیک، هیستریونیک، بوردرلاین، اینها ازدواج اولشون اگر عاقلانه باشه ازش سیر میشن و بعد جذبه خفن میشن، یا این که ازدواج اولشون احمقانه است جذب خفن میشن بعد میخوان جداشن برن ازدواج عاقلانه کنن. بنابراین بعضی ها که قصه میخورن وای آقای دکتر حالا ما متعلقه میشه، میگم ببین اصلا طلاق تو تقدیر تو از روز که به دنیا آمدی بوده، اصلا قصه نخور. آخ آقای دکتر من اگه مثلا به جای این پسره که مثلا کار آزاد داشت و اینا با یه دکتر ازدواج کرده بودم که الان به طلاق نرسیده بودم، خودم یه اشتباه رو کردم. میگم نه عزیز من، تو اگه با یه پزشکی که از طرف پدر و مادرشون دارن، بعضی وقتا مسبب یه طلاق پدر مادران به خصوص ازدواجی که تو سن پایین رخ میده 17-18 سالگی 20 سالگی، پدر مثلا پا میشه میره بچه 20 ساله پسر 20 سالش زن میده، پسر 20 ساله دو وقتی زن بدی باید بدونی که یه احتمال بالایی از طلاق در سن 35-36 سالگی وجود داره، در سن 40 سالگی وجود داره. و ما کلی طلاق خاموش داریم، طلاقای خاموش رو آیا همش رو به طلاق رسمی تبدیل کنیم؟ نه، ما میذاریم بعضی از زندگی‌ها در طلاق عاطفی به سر ببره و تموم شه. خیلی هستن که 40 سال زندگی با طلاق عاطفی دارن، وقتی کرایتریای طلاق نداره، ملاک‌های طلاق نداره، شما چطوری میخواید که طلاق این رو بگیرید؟ وقتی طرف بچه کوچیک داره، 3 تا دونه بچه داره، 4 تا دونه بچه داره، چجوری میخوای طلاق اینو بگیری؟ چجوری میخوای طلاق اینو بگیری؟ اینه که خیلی وقت ما بذاری تو همون طلاق عاطفی، طلاق جنسی. خیلی زوجها هستن 3 سال یه بارم سکس ندارن، 7 سال 8 سال یه بارم سکس ندارن، ولی با هم خوبن. سکسی وجود نداره ولی با هم خوبن. لزومن چون حالا ما میگیم 66% 75% ازدواج سکسه، هر خانواده‌ای که سکس ندارن نباید طلاق بگیرن. این دوتا با هم خوبن. خیلی وقتا میبینی اصلا زنه یه رابطه خارج زناشویی برای خودش داره، مردم یه رابطه خارج زناشویی برای خودش داره، هر دوشون هم تو ذهنشون میدونن که طرف مقابلشون احتمالا همچه رابطه‌ای داره، ولی وای میسن زندگیشون رو میکنن. خیلی زنها هستن که در ناخودآگاه یا نیمه خودآگاه خودشون میدونن که شوهرشون احتمالاً با کسی هست، ولی خودشون رو میبرن تو انکار. بعضی ها رو میذاریم تو انکار باشن. لزوم نداره ما آگاهی به همه بدیم.
مثلا در چه صورت بهتره که بمونه تو همون؟
وقتی که شرایط طلاق نداره. بله، همه ما فکر میکنیم که وقتی میخوای یه کاری بکنی راجع به کسی، چقدر این کار برای سود داره؟ دانایی پشتش درده، پشت دانایی درده. وقتی که سودی نداره، مثلا نگاه میکنه که این دختره خواستگار بهتر از این نداره، خب دیگه بذار شوهر کنه بره، حالا به طلاقم کشید به جهنم فعلا بره. من مثلا کیس دو قطبی داغونی که با هرچی کشتیگیر و راننده کامیون و نمیدونم آهنگر و اینا بوده رفته خوابیده، یه همچین دختری من میدونم که این شوهرش نمیتونه وفادار باشه، ولی حالا بذار ازدواج کنه، تیری در تاریکی شد به هدف نشست، شاید سر به راه شد. این که طالب نه با لیتیوم، نه با سدیوم والپورات، نه با ترانکوپین، نه با هیچی دیگه سر به راه نشده، حالا یه موقع اومده ما توی ازدواج گیر کرد و گیر کرد به تیری در تاریکی. چرا من حالا بیام آگاهی بهش بدم که ببین تو به هیچ کی نمیتونی وفادار بمونی؟ من اینو میدونم ولی به اون نمیگم. اینه که همیشه ما سعی نمی کنیم که، و مردم دوست ندارن. پریشب بود اینجا یه دختر لیسانسه، یه دونه مکانیکو برداشته بود و برده بود اینجا، یه مکانیکو، نه مهندس مکانیکو، نه یه مکانیکو ماشینه، سیکلی رو برده بود واسه یه ازدواج. جالبه که در یک بار ضرب و شتم آقای مکانیک لبش هم پاره شده بود، 17 تا بخی هم خورده بود. مادر پدر دخترم که پسره رو دیدن مخالف 100% این ازدواجن، و این دختر اومده بود فقط به این امید که از ما چی بگیره؟ اوکی، و بره بزنه تو دهن پدر مادرش. و منم دقیقاً بهش گفتم که نه، ازدواج شما 18 ماه تا 36 ماه یعنی 1.5 تا 2-3 سال بیشتر دووم نداره، قطعاً به طلاق میکشه، و اگه با بچه طلاق بگیری این آینده ها رو داری.
دو تا
آدم 26-27 ساله. خب، و منم براشون کتابش که ویرانگر علامت زدم که پسر بوردلانه و دخترم هیستریونیکه، و گفتم اینو بخونین، خودتون رو بشناسین، حداقل امروز اومدین این پولا دادین، نگین رفتین پول دادین نتیجه هم نگرفتیم، جز این جواب نه من، خودتون هم خودتون رو بشناسین. ولی کتابو نبردن. و دختره بالاخره یه روانشناس بی سواد، یه مشاور بی سواد، یه آدم بی سوادی رو پیدا میکنه که بهش اوکی بده، و یا کسی که دوست داره پیش مراجع محبوب باشه. بعضی از روانشناسا مشاوره من دیدم یا حتی روانپزشکا فقط دوست دارن محبوب قلوب باشن، هیچ وقت واقعیت رو پیش چشم مراجع نمیذارن، دوست دارن محبوب القلوب باشن، مردم برن براشون مراجع بفرستن، و همون حرفی رو به مراجع میزنن که مراجع دوست داره. خیلی هستن اینجوری هست. خب، و بنابراین یارو میره همون کار خودشو میکنه، دوست نداره به آگاهی برسه. پسر میکانیک دوست نداره بفهمه از نظر روانی مشکل داره، براش یه غمی رو غمای دیگه شه، رو غم بی پولی، رو غم نداشتن خونه، رو غم هزار تا غم دیگه است. خیلی ها دوست دارن تو این کار زندگی کنن، خیلی ها. همه ما یه جاهایی رو به این کار میاریم، خیلی از ما نمیریم مثلا آزمایش های روتین بدیم، خیلی ما نمیریم پیش مشاور تغذیه چون بدیم یه چاقی 20 کیلو اضافه وزن داری، سعی میکنی لباس گشادتر بخری. خب ما هممون یه جاهایی تو این کار زندگی میکنیم، دوست نداریم به آگاهی برسیم. بنابراین یه موقعایی هم بذاریم مردم تو طلاق عاطفی زندگی کنن، چه اشکالی داره تو طلاق جنسی زندگی کنن؟ وقتی خودش راضیه شما چرا میخوای دو چی میگن کاسه داغتر از آش بشی؟ وقتی خودش راضیه، وقتی تو این زندگی داره حال میکنه بنابر زعم خودش، تو چرا میخوای بشوری؟ نه ببین، این شادی های شما کاذبه، این شادی های شما درست نیست، تو واقعا به درد هم نمیخورید، تو تمام مدت مثلا اندیشه یه پارتنر خارج زناشویی داری، یا تو فر نه بذاری تو همون جو زندگی کنن. واقعا یک سری از مردم، حالا نه اکثریت مردم ولی یه درصدی از مردم که خوشبختانه امروز درصد اندکی تو کشور ماست، ببخشید گوساله به دنیا میاد و گاو از دنیا میره. خب ما به دنیا نیومدیم همه را آگاه کنیم. اصلا شما باید بدونید که خرد و اندیشه و اندیشمندی مال خواصه، نمیتونه مال عوام باشه. شما نمیتونی عوام رو نخبه کنی. من یه گروهی تشکیل دادیم تصادفی تو وایبر، یه مطلبی میخواستیم بفرستیم تبدیل شد به یه گروه، برای چند نفر خواستیم بفرستیم تبدیل شد به یه گروه، و یه گروهی از روانشناسا و پزشکا و دندون پزشکا و نمیدونم آدمای فعال فرهنگی اینا شدن یه گروه. توی اینا یه خانومی بود که مثلا 15 سالگی شوهرش داده بودن و 3 تا بچه زاییده بود و 25 سالگی طلاق گرفته بود و از اون موقع شروع کرده بود درس خونده بود، دیپلم گرفته بود و فوق دیپلم گرفته بود و در کنارش معلم رقص هم شده بود. و حالا ما خواستیم اینم مثلا برای این مطلب برای اینم بفرستیم، اینم گفتیم برای یه سری میفرسته، همین بازارچه خیریه که اینجا داشتیم، فرستادیم، اینم اومد تو این گروه و نتیجتاً گروه ترکوند. یه مش از این گروه، این گروه مثلا گروه علمیه، یه گروه فلانه چی، نه ما اومدیم، ما اینجا راحتیم، شما مشکل دارین شما برین. و قشنگ اصلا یعنی میخوام به تو بگم واقعا یه سری رو نمیشه روش داد، یه سری رو نمیشه درست کرد، بذاری تو همون زندگی خودشون باشن. خب وقتی مثلا من یه دفعه یه آقای مهندس عمرانی اومد اینجا، مای 30 میلیون در آمدش بود 3 سال پیش، و این آقای مهندس دو قطبی شدید دو، یعنی سیکلوتایمیایی خیلی شدید داشت، حاضرم نبود دارو بخوره، و همون اولی کار ببخشید رزومه شما چیه؟ هرچی ما میخواستم بسیم نه رزومتون چیه؟ من فلانی هم اینم اونجا درس خوندم اینجوری. دوباره ببخشید رزومه شما چیه؟ من از جای ساکت شدم و یه ذره که صحبت کرد، حالا کی آورده ده؟ یه خانم وکیلی آورده به عنوان مشاوره ازدواج، یه خانم وکیلی درست حسابی. من گفتم ببخشید من نمیتونم بهشون کمک کنم، من توانای کمک بهشون ندارم، نمیتونم. این اصلا کسی نیست که خودشو بیمار بدونه، کسی نیست سازشو دارو بخوره، من میتونم تو زندگی خودش زندگی کنه، لطمه هم میخوره بخوره. ما نمیتونیم همه رو نجات بدیم، یعنی که یه جاهایی سعی نکنید مثلا بیا آب یک برای بعضی ها، بعضی از کارا آب در هاون کوبیدنه. توی سکس تراپی هم همه رو نمیشه سکس تراپی کرد. یه دفعه مادر دخترش آورده بود اینجا که تازه عروس بود و میترسید از سکس، و دخترم میگه من میخوام همین جور که هستم باشم، من اصلا نمیخوام این کارو کنم، اصلا طلاقم شد به جهنم، من اصلا نمیخوام درست شم، وای نه من گوشت خودم خورم، نه اصلا چی، وای اصلا چی، باشم برو خلایق هر چه لایق. این جمله رو باید داشته باشی تا خودت سکته نکنی. خلایق هر چه لایق، مردم به اندازه لیاقتشون برخوردار میشن از زندگی. اگه بدشانسی نیارن، اگه با تقدیر سیاهی به دنیا نیامده باشن، دیگه چیکار میتونه بکنه؟ اینه که بعضیا واقعا طلاق درمانی نیاز دارن، ولی ما نگاه میکنیم که کرایتریای طلاق نداره، زندگی موفقی بعد از طلاق نمیتونه بسازه. اینه که بعضیا رو اصلا کاری نداشته باشید، رابطه اکسرم ایتال داره، از کنارش ریز بخورید و برید، شونه خالی کنید و برید. این همینه دیگه. خب نمیتونه، شرایط این جوریه که نمیتونه نداشته باشه. شما هم بخوای وارد قضیه بشین، بالاخره اکسرم ایتال رو خواهد داشت. خب چرا این وسط شما مداخله کنی؟ خیلی وقتا بهترین مداخله مداخله نکردنه. همه رو نباید آگاه کنی. فکر کنید خانومی که الان دکترای روانشناسی بالینی داره از انستیتوی روانپزشکی تهران، خب دکترای روانشناسی بالینی داره، هم سی بی تی کار میکنه هم روانکاوی، خب در زمان 21-23 سالگی ریاضی و فیزیک درس میداده، با شاگرد خودش که یه پسری همسن خودش یا شاید هم 2 سال کوچکتر ازدواج کرده. خب و پسره رسماً یه ذره در هپروته. خب و من بارها بهش گفتم که ببین درست که تموم شد، شاگرد همین کلاس هم بوده، درست که تموم شد اولین کاری که میکنی طلاق میگیری، چون خودت هم میدونی که این بچه برای تو شوهر بشو نیست. 1-2 از این بچه دارشی بچه دن به خود این میره و شوت و اسکل در میاد، تره به تخمش میره اصلا به باباش. و این کارو نکرده و نمی کنه و نخواهد کرد و نخواهد کرد. کسی که خودش روانکاو میدونه و ترم 3 فوق لیسانس بوده یا نمیدونم ترم 2 فوق لیسانس دکترا قبول شده و نفر 1 امتحان دکترای دولتی هم شده، اونم انستیتو روانپزشکی تهران، شما چه انتظاری دارید؟ کسی که خودش اینه این کار رو انجام نمیده، شما از مردم عامی چه انتظاری داره؟ اینه که خیلی ها باید طلاق بگیرن اما شرایط طلاق رو ندارن، یا این که امید دارن به این که یه کیس بهتر رو توپی پیدا کنن، یه کیس خوبی پیدا کنن، از اون اوکی قطعی ازدواج رو بگیرن، از این جدا شن بیان برن با اون ازدواج کنن. چون خیلی ها میترسن از تنها موندن یا سلام، یا میترسن از مطلقه بودن. اینه که کسی اگه از طلاق بترسه زندگیش تبدیل میشه به چی؟ به یه بردگی، اسیر میشه. یا مثل خیلی از دوستان ما مجبور میشه خونه و زندگی و مطب و بیمارستان و کار رو رها کنه، پاشه مهاجرت کنه بره. چرا؟ چون زنش دوست داره، چون زنش دوست داره و برای آینده بچه خوبه. حالا آقا تو سن 40 سالگی، تو سن 37 سالگی، تو سن 43 سالگی میخواد پاشه بره از صفر شروع کنه مهاجرت، هرچی نداشته باشه سن داره. نه که این مسئله طلاق رو جدی بگیرید، برای اینکه جزء نرمای جامعه ما شده دیگه، یه چیز نابهنجار نیست. طلاق دیگه یک آسیب اجتماعی نیست، طلاق یه واقعیت رک و آشکار جامعه است. در تمام جای دنیا و ما گود دیورس داریم یعنی طلاق خوب و بد دیورس داریم یعنی طلاق بد. و کسی رو نمیذاریم که به خاطر کسی طلاق بگیره. کسی اگه طلاق میگیره به خاطر ملاک‌های طلاق باید طلاق بگیره. یعنی باید شما عقلانیت و خرد و منطق به این چه بشه که این زندگی فایده نداره. من مطمئنم که این فردی که حالا میگم مثال میزنم حالا که خیلی هم واقعا برای من عزیز و محترمه و یکی از بهترین شاگردهای این کلاسام بوده، بسیار هم آدم درس خون و تیز هوشیه و من همیشه میگفتم که تو بالاخره برای خودت یه کسی میشی. خب این آدم آخرش از این شوهرم حامله میشه. آخرش این اشتباه رو میکنه و از اینم حامله میشه. چی؟ خب هزارای ترفنده دیگه میتونه داشته باشه. یه همچین کسی با همچین قدرتی و ساپورتی که خوبی که از طرف خانوادش داره، پدرش یکی از بازاری های موفق تهرانه، کسی که چنین ساپورت بالایی رو داره و پدرش این همه ملک توی تهران داره، چنین کسی میتونه که سینگل مادرشه، سینگل پرنتشه، میتونه بره بچه رو از یکی دیگه پیدا کنه اگه میخواد بچه داشته باشه. سینگل پرنت الان یه واقعیتیه که 40 سال توی غرب جا افتاده. آره، و شما در آینده خواهی داشت، شما در آینده این رو خواهی داشت. الان هم به دخترایی که 35 سال رد کرده باشن و تحصیلات داشته باشن و کار خوب داشته باشن بهسیستی کودک میده که مادر تنها اینو بزرگ کنه. خب چرا کسی وقتی همچی قانونی تو مملکت هست و گذاشته شده، هنوزم دخترها زیاد استقبال ازش نکردن ولی در آینده خواهند کرد، خب چرا آدم بچه خودشو نداشته باشه اگه میخواد بچه داشته باشه؟ نه، چون شناسنامه به نام مادره. پس تو قرارداد میبندی، پیش وکیلی قرارداد محضری میبندی که حضانت این بچه و تمامی حقوقش مال مادره. اینه که اینا رو بدونید. ما باید پیش رو باشیم، حداقل من سعی میکنم پیش رو باشم. وای نمیستم فیلم درمانی بیاد توی کتاب کاپلان تا من فیلم درمانی شروع کنم. وای نمیستم تا انیمال اسیست تراپی و پت تراپی بیاد تو کتاب کاپلان بعد من شروع کنم. نه، وقتی من میبینم تو اینترنت مقالاتش هست، کتابایی هم در این زمینه توسط انتشاراتهای مهم دنیا چاپ شده و مکتب جدید و توی آمریکا و اروپا اجرا میشه، بلا فاصله منم میگیرم اینجا شروع میکنم به اجرا کردن. برای اینکه دیگه آدمای پیشرو میتونن توی این جامعه حرفی برای گفتن داشته باشن. اینکه شما وایسی طرحواره درمانی رو 20 سال دیگه بخوای شروع کنی، دیگه اون وقت شما آپ تو دیت نیستی. یکی روشای کهنه و قدیمی رو بذارید کنار. اگر میخوای روانکاوی کنی، حداقل بریفش و مدل شورت ترمش رو، روان درمانی فشرده کوتاه مدت رو شروع کن. متد دوانلو. یا دیگه این که بشین روانکاوی کنی 3 سال، حالا یا رو هر جلسه بیاد بعد از اون مسخره تر بعضی ها روانکاوی فرویدی دیگه. آخه روانکاوی فرویدی دیگه چی چیه؟ یه چیزی بود اون زمانی فروید سری چیزایی گفت تموم شد رفت دیگه. روان هزار مدل روانکاوی های جدید تر اومده. حالا تو پاشی بری مثلا فرویدیان باشی، خب حداقل فرویدیان دوست داری، برو نه فرویدیان شو. اینه که من شما رو به این چیز میگم، لازم بود که این مسئله طلاق رو براتون بگم، چون خیلی جا ما مجبوریم چنین کاری رو انجام بدیم. خب و خیلی من دیدم توی خود روانپزشکا، روانشناسا و مشاورا که در مورد خودشونم به طلاق درمانی رسیدن ولی اجراش نمی کنن چون از هزینه های اجتماعیش می ترسن. یعنی که مشاوره طلاق هم مثل مشاوره پیش از ازدواج یه چیز تخصصیه و شما حتما باید شخصیت رو توش بدونید، سکس رو حتما توش بدونید، فرهنگ خانواده ها رو بدونید، باید بتونی بهش بگی که شما به دلیل این ناهمخوانی ها و به دلیل این مشکل که اینجوری هم غیر قابل حله شما باید از هم جدا شید. مثل کیسی که همین الان از اینجا رفت بیرون و خانم داشت گریه میکرد وقتی داشت میرفت بیرون، چیه؟ مطلق از خانم و پسره فوق دکترا داره، استاد دانشگاه تهرانه، حالا از یه شهرستانی هم پسر اومده تهران، تمام خواهر برادرش هم همشون فوق دکترا دارن، استاد امیرکبیرن، استاد شریفن، استاد تهرونن، استاد شهید بهشتیان، و حالا اینا با هم تهران دوست شدن و سکس کردن و یه جوری دارن با هم زندگی میکنن و مادر پسره حاضر نیست به عنوان یه زن 60 ساله شهرستانی برای پسرش دختر مطلقه تهرانی بگیره. خب ما چیکار کنیم؟ مگه میتونه بره مامانشو بکشه؟ یا میتونه مثلا بره بگه به مامانش من دلم میخواد پس من این کارو میکنم؟ شاید من جزو پسرایی بودم که تو زندگی هر کاری دلم خواست کردم و جلو مادرم فراوان ایستادم و کار خودمو کردم، ولی همه پسرها تو ایرانی جور نیستن. 90-95% پسرای ایرانی کاملا مادر ذلیلن، کاملا مادر ذلیلن و نمیتونن جلو مادرشون بایستن، اتوریتش رو ندارن. خب من به این خانم گفتم خانم فردا شما توی جلسه میری با مادر این آقا رو در رو میشی، اگر اونجا تونستی و یارد و تقدیر همراهت بود که دل مادر اینو به دست بیاری، کت خورا رو دیدی و دیر رو چاپیدی. اگرم اون مادر از تو خوشش نیاد و بگه نه به هیچ وجه باید از اون جنازه من رد شه تا این کار کنه، دیگه همه چی تموم و کاتو باید که بکات کنی. و این دختره نمیتونست این واقعیت رو تحمل کنه، میگفت نه من به این 2 سال پیش گفتم اگه نمیتونی مامان اینا راضی کنی کات کنیم، الان دیگه زمانی برای کات کردن نیست، 2 سال عمر من به هدر رفته. خواستی 2 سال پیش پسر رو جلو مادرش بایستدی؟ چون حالا 2 سال پیش من این حرف زدم و پسرم رابطش با من ادامه داده، حالا باید منو بگیره، حالا باید منو بگیره، حالا اگه نخواد منو بگیره از من سوء استفاده کرده. نه، سوء استفاده رخ نداده، تو این 2 سال تو یوز کردی از این آقا، این آقا مست تو یوز کرده، ابیوزی رخ نداده. دخترای ایرانی خیلی دوست دارن که بگن ما ابیوز شدیم، ما قربانی هستیم، ما سر کار گذاشته شدیم، ما ازمون سوء استفاده شد. این حرفا یعنی چه؟ البته دیگه نسل جدید خیلی اینجور نیستا، ولی این حرفا یعنی چه؟ آقا تو سکس می‌خواستی، رفتی سکس کردی، اونم سکس می‌خواست اومد سکس کرده، تو از بدن پسر استفاده کردی، پسرم از بدن تو استفاده کرده، یه رابطه دو سویه است. یوز ابیوزی نشده، ابیوز خیلی رخ میده تو جامعه ایران ها، ولی همه دخترها در موردشون ابیوز رخ نمیده. روز اول میدونستی آدم مزخرف کرکیه، نمیدونم حشیشیه، دست به زن داره، روانیه، غلط کردی رفتی باش دوست شدی، میخواستی نری باش دوست شدی، رفتی دوست شدی، حالا میگی من قربانی شدم. خب تو از اول میدونستی با کی داری میری دوست میشی. اینه که به خانوم ها من خیلی تأکید میکنم که بعد از طلاق، یا حالا اونایی که مثلا مواردی هستن که چاره جز اکسترا مریتال نیست، من خیلی میگم که خودتون انتخاب کنید کیستون رو، وای نسید تا بهتون پیشنهاد بدن، خودتون پیشنهاد بدید، خودتون با کسایی که مراوده دارین بشینین نگاه کنین، آدم خودتون رو انتخاب کنید. وقتی خودت انتخابگر باشی تمام وسواس هاتو به جریان میندازی و تمام ذره بین ها رو میگیری برای کن کاش در مورد اون فرد. ولی وقتی قرار شه که تو بگی من که پیشنهاد نمیدم، من فقط باید پیشنهاد بشنوم، خب بسیاری آدم را از دست میدی، بسیاری از آدم های ارزشمند از دست میدی. یه آدم آبرومند راحت نمیاد پیشنهاد بده، یا آدمی که اعتبار داره تو جامعه راحت نمیاد پیشنهاد بده. اینه که شما هم سعی کنید خانم رو در موضع فاعلیت قرار بدید تا حواسشون بیشتر جمع باشه، چون وقتی در موضعی که پیشنهاد پذیره پیش خودش فکر میکنه حالا از کجا معلوم از این بهتر به من بیاد پیشنهاد بده، واقعا قناعت میکنه به کیسای دم دستی، به کیسی که به روزی 100 نفر شماره میده، به کیسی که با همه هست. اینه که توی کارهایی که انجام میدید در مورد طلاق واقعیت درمانی خیلی مهمه، اینکه شما واقعیت رو بتونید به طرف نشون بدید و طرف با این واقعیت کنار بیاد. واقعیت‌های بعد از طلاق واقعیت‌های خوشایندی نیستن، به خصوص تو جامعه امروز. تو جامعه امروز خانوما هستن که باید مرد تور کنن، برای اینکه مردای درست حسابی خیلی کمن. شغلی تو ایران الان وجود نداره که مردی توش رشد کنه، مرد درست حسابی خیلی کمه، دختر درست حسابی هم کمه، ولی نه به اندازه مرد درست حسابی. بنابراین این شما هستید که باید اون خانم رو در موضع فاعلیت قرار بدی تا بره بجنگ سر مرد ارزشمند و مرد ارزشمند رو به دست بیاره. مرد ارزشمند کمه، دختر خوب خیلی بیشتر از مرد ارزشمنده. یه مردی که متأهله راحت نمیتونه بیاد به خانم پیشنهاد بده که، ولی اون خانم اگه پیشنهاد بده به خصوص اگه خوشگل و خوشیکل و خوب و اینا باشه، توی جو امروز احتمال 99% با جواب مثبت مرد همراهه، به خصوص خانمایی که خوشگل و خوشیکلن و سکسیان، به احتمال 99% اگه مرد 3 تا رابطه دیگه هم داشته باشه اینم میذاره 4. ولی اگه در موضع مخالفش باشه کیار به خانوما پیشنهاد میدن؟ کسایی که سواره ماشین بی ام وی یا بنز شد یا نمیدونم به هر حال یه ماشین خوبی شدن، از دم میدون ولی از تا پارکوی به 500 تا شماره دادن، به کیا گیر میکنه؟ به قلاب هرزه ها، میشه خودش فکر میکنه داره. یا خانومیه که مثلا ترخیصگر کالاست توی گمرک، درآمد خیلی بالایی داره، یا خانومیه که مزون داره یا طراحی جواهر کار میکنه یا جواهر شناسه سنگ شناسه، اینا درآمد خیلی بالایی دارن. بین اینا و الان کلینیکی که کارهای حیوانای منو انجام میده به جز جراحیاش، دو تا دختره 27 ساله یه دامپزشک دارن میگردوننش توی یکی از گرونترین خیابونای تهران و شیکترین خیابونای تهران، ارزشو دارن. فقط این نیست که بگیم خب بابای این دوتا دختر سرمایه داشته، اینا آمدن یه جا رو اجاره کردن، اگه سرمایه نداشتن به اینجا نمیرسن. نه، جنمش هم دارن که اونجا رو بگردونن. این که فقط مثلا بگیم بابا فلانی واسش مثلا مطب دامپزشکی خریده برای همین به اینجا کارش رسه، نه، اگه کارش خوب نباشه نمیتونه اون مطب بگرده. شما اسکلترین پزشکو بذار تو شیکترین مطب، مگه میتونه مراجعه داشته باشه؟ اینه که جامعه ما یه جامعه که زنها باید آینده ایران رو بسازن. امیدتون به مردا نباشه، مردا همین که بتونن خرج زندگی خانوادگی رو درارن خیلیه. امیدتون به مردا نباشه، مردا دگرگونی و تحولی تو این جامعه پدید نمیارن، این زنها هستن که این جامعه رو دگرگون میکنن. همون زنی که میره پشت اتوبوس میشینه بین شهری مسافر میبره. من خودم 3 جاده اصفهان تهران رو با راننده اتوبوس زن رفتم اومدم. همون زنی که میشینه پشت کامیون بار از این شهر به اون شهر میبره، همون زنی که توی آسمان یا توی ماهان هواپیمای مسافری تهران کیش یا تهران مشهد رو میبره. زنهای جامعه ما دوچار یک انفعال مسخره شدن، همه چیز فقط خلاصه شده به صورتشون و دستاشون و حالا اگه باشه موهاشون. خب اینجوری نیست واقعا، جایگاهی یه زن تو هیچ کشوری مثل این خاورمیانه لعنتی نیست. شما تو چین که میری زنه میبینی که میاد در آهنگری رو میزنه بالا، شروع میکنه آهنگری کردن، زن 50 ساله. تو ژاپن میری میبینی حساس ترین کار رو داره یه خانوم انجام میده. اینه که توی طلاق همه اینا رو در نظر داشته باشید که آیا این زن میتونه سوروایف کنه. شما یه زن 40 ساله رو 43 ساله رو طلاقشو بگیری، اگر نتونه سوروایف کنه یه روسبی به جامعه اضافه کرده، اونم نه یه روسبی موفق، یه روسبی بدبخ و خاک تو سر. اینه که خیلی وقتا به یارو حالی کنید، آقا لذت نمیبری از سکست، عشق نداری، فوش میخوری، کتک میخوری، یه مرد داره حرمت تو رو میشکونه، ولی اگه تو با این وضعیت طلاق بگیری از فردا 40 میلیون مرد آمادن که همین بلا رو سرت بیارن. دیگه دوره ناصر ملک مطیعی و نمیدونم بهروز وثوقی هم نیست، دوره امین حیایی و محمد رضا شریفی نیاز. اینه که مرد نمیدونم جوون مرد شجاع دیروز دیگه کیسی که وارد رابطه اکسر مریتال شده بود با دوست پسره قبل از ازدواجش و حالا وارد رابطه سکشوال هم شده بودن و خانومه میگو من سکس دوست پسرم رو خیلی دوست دارم، دوست پسرم رو خیلی دوست دارم و شوهرم رو دوست ندارم و شوهرم هم داره پشت سر هم بهم خیانت میکنه و حالا من موندم که چی کار کنم. خب دیگه برای که نتونسته با دوست پسرش ازدواج کنه، خانواده نذاشتن، حالا در 12 سال ازدواج کردن، یه دختره مثلا 11 ساله دارن، حالا اومده بود که من چی کار کنم، تکلیفم چیه. منم زنگ زدم به دوست پسر خانم که من فلانیم و میخوام واسه تعیین تکلیف خانم شما رو ببینم، ببینم چی هست قصه شما. و زد یا رو زیرش هستن، چی به من چه ارتباطی داره، من کار ندارم، هر کاری خودش میخواد بره بکنه. و من برش رفتم ببین این کسیه که تو بهش امید بستی و دل بستی، این اینقدر شجاعت نداره که پشت تو بیسته، اینقدر تو رو دوست نداره که ازدواجم نکنه، حداقل بگه به خاطر اون میام میگم آقا نه من نمیتونم با ازدواج کنم، کامل اصلا بی خیالم، چون من به من چه، من بیام به من ربطی نداره، هر کار خودش میخواد بره بکنه. اینه که دوره‌ایه که مردی که مرد باشه خیلی کمه، مردی که واقعا مرد باشه و جوان مردی داشته باشه خیلی کمه. اغلب مردها خال زنکتر از زنها شدن، دروغگو شدن، میپیچونن و فریب میدن و فقط براشون مهمه که هرچه بیشتر این کنترلشون بندازه و ترتیب تعداد بیشتری از خانوما رو بدن. همین جاست که بهتون گفتم آموزش اون تایپه خیلی مهمه، آموزش تایپ و آموزش مبحث جاسترند جامعه رو از هرزگی باز می‌داره. چرا آدم باید با کسی بخوابه که تایپ جسمی و تایپ روحی روانیش نیست؟ شاید یکی خیلی زیبا باشه، خیلی هم خوش‌هیکل باشه، اصلا خیلی هم سکسی باشه، ولی از نظر شخصیتی، فکری، روحی، ایدئولوژی، دیدگاه‌های انسانی اصلا به آدم نخوره. واسه چی آدم باید با این رو سکس کنه؟ واسه چی باید آدم با این دوست بشه اصلا؟ وقت آدم ارزش داره، انرژی فکری آدم ارزش داره، آدم باید با کسی باشه که تفاوت آدم رو با بقیه اطرافیانش بفهمه. وقتی یارو نمیفهمه واسه چی تو باید باش وارد این رابطه بشی؟ و وقتی احساس میکنی که آقا این رابطه آغاز یه سری چلنجه، آغاز یه سری چالشه، واسه چی باید وارد این رابطه بشی؟
از اون اول هم خانواده سر مخالفت کردن که ما اینو برد نمیگیریم که دختری یه سالتو بزرگتر یه شکمان بزرگ دیگه اصلا قیافش بسه نمیخوره، اونا که اصلا توپاییه دختره. بس جالبه من پسره بگم که اصلا هیکلی اینو دوست داری؟ توپاییه وزن سیاده؟ نه تو هم از برش چی با این رابطه داشتی؟
خب دوست ششتم خیلی مهربونی بود، گفتم دوست ششتم خب به هیکلش اصلا گیر داری تا به حال؟ آره چند دفعه گفتم اینم لاغر نمی کن و فلان، وقتی با سکس دارم اصلا چاقیش تو چشم می زن و فلان.
خب اصلا خب این رابطه باید کات شه، این رابطه باید کات شه. و این که یه خانومی میاد به شما میگه من مرد زیر 175 نمیتونم تحمل کنم، اینا رو جدی بگیرید، اینا همون قصه تایپ است. مثلا همین کیس دختری
نارسیسیستی
کنیست دیگه، یعنی که خود رنگ. حالا باید شما باز کنی که آقا تو اینی تو این میخوام بری ازدواج کنی، بری ازدواج کنی. نه ببین این بحث جایگزین و اینا رو هم حالا در این که object relation و اینا خیلی مباحث جذابیه، یه ذره اینا رو هم کم رنگ ببینید. جایگزین مادر و اینا تا یه حدیه. آخه اگه این دختر مگه چقدر بزرگترشه؟ اگه 11 سال بزرگتر بود آره چون مهربون، خب مهربون همه دوست دارن، که از مهربون بدش میاد؟ مهربون مگه مادر فقط مهربونه؟ نه اگه اون این دختر و ببینی که این پسر دیپندنته، به هر کی دیگه هم باشه وابسته میشه. حالا این دختر چی داره که این پسر بهش وابسته شده؟ به خاطر محبتش که نیست که، به خاطر نارسیسیزم پر رنگشه. پسر خودش نمیتونه گلیم خودش از آب در بیاره، دنبال یکی میگرده که این کارو براش بکنه. دنبال مادرم لزوما نیست، دنبال یه آدم با عرضه است، یه حمایت کرد. حالا اگه دختر نارسیسیستیک نبود پسره جذب اون نمیشد، و ممکنه که مادر پسره مثلا نارسیسیستیک نباشه. پس همش نگین جایگزین مادر، به این فکر بکنه که یه پشتیبان. حالا شاید شما بگین خب پشتیبان نخستین انسان در دوره طفولیت مادره، نه لزوما اونجور هم آدم نگاه نمیکنه، دنبال پشتیبانه، خودش عرضه نداره. خیلی مردان اینجوری هستن، خیلی مردان هستن که میرن مثلا یه خانم دکتره متخصص پی رو میگیرن چون درآمدش خوبه، یه دندون پزشک رو میگیرن چون درآمدش خوبه. خودشون میگن ما که پیشرفت شغلی نداریم که، ما که دو. من اصلا یه پسر خیلی وقیحی رو داشتم که فکر کنم سر کلاسش رو مام گفتم رکو رسمن برگشته گفته من میخوام برم از این دختره یه مقدار ارسیش رو بکنم و بیارم. رک و رک توشه شای من اینه میگفت، من فکر میکردم که خدایا این دیگه کیه، این دیگه چه چندشیه. اینه که فراموش نکنه که تو ازدواج ها نقشه ها هم مهمه، نقشه ها هم مهمه. خب نقشه ها هم مهمه و آدم ها با چه استراتژی فکری روشت کردن، با چه طرحواره هایی. اینجاست که طرحواره های طرف رو ببینید، کسی که خودش اینقدر احساس نقص و شرم داره که من نمیتونم لاتاری هم قبول شدم برم خارج تو سن پایین، خب این معلومه که یک کلاستر سی داغونه. اینه که طرحواره ها رو به جای اون مباحث روانکاوی و اینا واقعا صمیمانه دارم بهتون میگم بیشتر نگرشتون رو شناختی رفتاری کنید. من خودم با شیفتگی نسبت به روانکاوی پا گذاشتم تو روانپزشکی، ولی واقعا روانکاوی خیلی وقتا فقط برای بحث روشن فکری خوبه، یه محتوای بحث روشن فکرانه، بیشتر به فلسفه داره نزدیک میشه تا به درمان، مگر اون متد دوانلو که شاید امیدی بشه بهش بس. وگرنه روانکاوی های کلاسیک دیگه به تاریخ پیوسته، جزء تاریخ روانشناسیه، جزء فلسفه است. وقت تلاس و مردم وقت ندارن بیان 3 سال تحلیل بشن، که تازه این تحلیل ها هیچ بیس علمی نداره، فقط یه احتماله. و بعد خود روانکاوی میگه به تعداد بی نهایت تحلیل وجود داره، پس این چه مکتبی میشه؟ پس این چه قطب نمایی میشه واسه سفر؟ ولی شناختی رفتاری تکلیفش معلومه، چارچوباش مشخص داره. مثل اینه که تو موسیقی رو همین جوری گوشی یاد بگیری یا اینکه موسیقی رو با نوت یاد بگیری. روانکاوی مثل گوشی یاد گرفتن سازه، ولی CBT مثل از روی نوت زدنه. این نوت رو به هر کی بدی بلد باشه همون آهنگ رو میزنه. پس اینم مبحث طلاق بود. یه لحظه، کیسی که دیروز بود مثلا میگو بخواه خواهی تو من اگه طلاق بگیرم، خواهرم طلاق گرفته، داداشم هم طلاق گرفته، مامانم دیگه واقعا سکته میکنه، دق میکنه. گفتم از اتفاق اصلا دق نمیکنه، سکته نمیکنه، چون دوتا کیسشو داشته دیگه، تجربه کرده، عادت کرده. اینه که این اسم طلاق که میانا همه فکر میکنن که وای حالا دیگه از فردا اینه باید گوشه خیابون تو جوب جمعش کرد. نه، بسیاری از پزشکا طلاق گرفتن، بسیاری از حتی روان پزشکا طلاق گرفتن، بسیاری از روانشناسا طلاق گرفتن و زندگیشون هم کردن. من یه خانم روانشناسی بود، دکترای مشاوره داره و این با شوهرش مشکل داشت، شوهر سکته کرده بود و بعد از مصرف داروهای قلبی از مردی افتاده بود و من بهش گفتم طلاق بگیر، طلاق بگیر، طلاق بگیر. نه یعنی چه؟ من دختر دارم، پسر دارم، اینا هنوز ازدواج نکردن. و من گفتم ببین کلاستر بی هستی، هیستریونیکی، نارسیسیستیکی، مشتله پیدا میکنی. و حتی به امروز با تعداد زیادی از مراجعه ها و با تعداد زیادی از درمانگرا وارد رابطه سکشوال شده و گندش در اومده و من بهش هم اینا رو میگفتم و من همه اینا رو بهش میگفتم که به جنب گندش در میاد و تو که اینجوری هیستریونیکی و اینجوری دور کمر لاغر میکنی و کفش پاشنه بلند میبوشو چی؟ تو بدون آلت نمیتونی زندگی کنی و حداقل اگه نمیخوای طلاق بگیری برو یه دیلدو بخر. ولی هیچ کدوم اینا رو جدی نگرفت تا که گندش در اومد. اینه که یه جاهایی طلاق آبرو و اعتبار اجتماعی آدم رو نجات میده. در مورد طلاق هم روندی که اتخاذ میکنه یا یه روند کات گیوتینی باشه یا در مواردی که میبینی مثلا خود طلاق داره رخ میده. یعنی چی؟ یعنی آقا میخواد مهاجرت کنه بره آلمان دکترای مهندسیشو بگیره، خانومم میگه من از ایران جمع نمیخورم به خانواده وابستم. خب این طلاق دیگه خودش داره رخ میده، خب بذار همینجور بطئی و کند رخ بده. خانومم مشکلی با این که سنش میره بالا نداره، مثلا 27 سالشه 13 سال وقت داره تو بچه دارشه، بذار بطئی صرف 3 سال طلاق رخ بده. آقای میره آلمان میمونه دیگه بر نمیگرده، خانمم وابسته به خانوادش از ایران جمع نمیخوره، طلاق رخ بده دیگه. یکی از دو شیوه میشه استفاده کرد، یکی شیوه خیلی گیوتینی و کات توی جلسه، در صورتی که گفتم ملاقات طلاق وجود داشته باشه دیگه، اون چیزایی که اول گفتم شما نبودی بگی بنویس، یه به جاهایی هم بطئی بزنی رخ بده، رو بر رطعی رخ بده. به ویژه وقتی مثلا میبینی دختره یا رو مثلا 8 سالشه، خب بعد این طلاق رخ بده 3 سال دیگه دختره میشه 11-12 سالش، میتونه بره به قاضی بگه من میخوام با مامانم زندگی کنم. چرا الان اینجا بیای کات گیوتینی انجام بدی؟ چه چیزی الان وقت تلاس؟ زمانی که وقت تلاس یا کیس خیلی داغونه ما گیوتینی طلاق میدیم، زمانی که اتفاق خارق العاده ای قرار نیست بیفته. تو میدونی که این پسری که میره خواد بره آلمان و این دختری که میخواد ایران بمونه، تو خود فکر خودشون هم قصه طلاق هست، پس بنابراین بچه دار نمیشن، بچه دارم نشدن. خب از این طلاق ظرف 3 سال رخ بده دیگه، چرا فوری بود و یه طلاق بگیری؟ آبرو اعتبارشون هم بهتر جمع میشه تو جامعه، تو جامعه فضول و کنجکاو ایران. همه میگن آقا مرده میخواست مهاجرت کنه، دختره وابسته به مامانش بود نرفت. خیلی هم از این همه منطقی میاد. اینه که اینو پیش چشتون بذارید. اما تربیت جنسی کودک پروسه سوگ که حتما هر طلاقی پروسه سوگ داره، حتی خود منم که این حرفا رو میزنم اگه فردا طلاق بگیرم حتما 40 روز سوگ طلاق دارم، حتما. و حتما 4-8 ماه فلشبک های عاطفی میزنم و یه سری افکار وسواسی. اگه اون نکنه، اگه اون کارو کرده بودم اینجور نمیشد، نکنه اگه اون کارو کرده بودم اینجور نمیشد، نکنه. ولی پشتوانه یه طرف چیه؟ اینکه آقا من مشاوره طلاق رفتم، خودم نشستم قصه رو انجام بدم. ولی تو ایران آدما طلاق نمیگیرن تا اینکه یه نفر دیگه پیدا بشه. همچی کسایی از مثلا تنها زندگی کردن اینا میترسن، میخوان از این جای محکم بلافاصله بیان این جای محکم.
این
اشتباهه. آدم به خاطر یکی دیگه طلاق نمیگیره، طلاقه، طلاق جدا میشه. مگه مجردی نمیشه زندگی کرد؟ مگه تنهایی نمیشه زندگی کرد؟ کی میگه نمیشه؟ این همه زن تونستن. اصلا اومدیم ما تو 15 سال هیچ کیس مناسبی پیدا نشد، تو میخوای تو این زندگی داغون وایسی، لطمه ببینی، آسیب ببینی.
یه سوال دیگه هم برای من پیش اومد، گفتم شما بفهمید دو نفر باید به نفعشون باشه. اگه چیزی اومد که یکی به نفعشه ولی دیگری به نفعش نیست، ما توی این مورد چیکار می‌کنیم؟
قطعا وقتی به نفع یکی هست، به نفع اون یکی هم هست. مگه میشه که این نمیخواد با من زندگی کنه، من میخوام باش زندگی کنم، بعد این زندگی ادامه پیدا کنه به نفع من باشه؟
اونم
منم ضرر میکنم. وقتی این از من خوشش نمیاد و از من متنفره، پس بنابراین به من سرویس زناشوی خوبی هم نمیده، چه تو سکس چه غیر سکس. خب پس بنابراین ادامه این زندگی به نفع منم نیست. من با نادانی خودم فکر میکنم ادامه زندگی به نفع منه. خب ببینید، دوست من یه بیش فعال دندون پزشکه، خیلی عاشق ورزشه، خیلی عاشق سفره. سفرهایی هم که میره سفرهای نرمال نمیره، مثلا میره آمازون، میره قطب شمال، میره نمیدونم هیمالیا، اهل کوهنوردی و اسکی هم هست و کلیه ورزش ها، یه بیش فعال واقعا عجیبیه. خب هایپر تایمیش بیش فعال. خب این طلاق گرفت، خدا شاهده اینقدر اصلا این مسئله پیدا نکرد. برای چی؟ برای اینکه هر روز صبح ورزششو میکنه، کوهشو به طور منظم هفته ای سه روز میره، جمعه ها آفرودشو میره، پیکنیکاشو میره، دوست دختراشو داره، مطبشو میگردونه، همه چی سر جای خود. اصلا این با ستینگی که برای خوده، یه چیزی که بعد از طلاق آدمو حفظ میکنه چیه؟ کار، یا کار یا تحصیل. ورزش که خب قطعا هست، کار، ورزش، تحصیل. همین حفظش میکنه، ورزش رو نرن، همون کار و تحصیل آدم رو حفظ میکنه. بدترین کسایی که توی طلاق آسیب میبینن کسایی که بعد درست کار نمیکنن، شخصیت هایی که کاری نیستن، تنبلن، تنپرورن، بیخیالن، اینا آسیب میبینن. ولی کسی که خودشو ملزم کرده که رأس این ساعت باید که کار شروع شه، رأس این ساعت تموم شه، همسر اولش کیه؟ کارشه. ما اول با شغلمون ازدواج کردیم. روانشناسی که هفته دو روز میره کلینیک از ساعت 4 تا 6، این با کارش ازدواج نکرده. ولی روانشناسی که هر روز از ساعت 10 صبح تا 10 شب توی کلینیکشه، این اول با کارش ازدواج کرده. من اگه میگم مهاجرت نمی کنم، چون همسر اول من مطبمه، مطب من همسر اول من. نمیشه دیگه، ضمن که حیوانات همدم خونگی هم هستن. از حیوانات خانگی غافل نشید، حیوانات خانگی خیلی میتونن نقش تو درمان داشته باشن، تو درمان افسردگی ها، تو درمان استرابای جدایی، تو تنهایی ها، توی سرخوردگی ها، اصلا توی نداشتن محبت دوران کودکی، تو فوت والد تو دوران کودکی، تو همه اینا آوردن حیوان خانگی درمانه. انیمال اسیست تراپی متاسفانه تو ایران خیلی جا نیفتاده، یه درمانه. تو پرخاشگری هم همینجور، اینه که از حیوان شما زندگیتون با آوردن یک خوکچه هندی دگرگون میشه، زندگیتون با آوردن یه همستر دگرگون میشه، با آوردن یه خرگوش یا گربه یا توتی یا مرغ مینا یا سگ زندگیتون کاملا دگرگون میشه. همیشه نباید قرص خورد، همیشه نباید به این فکر کرد که آدم با قرص یا با روان درمانی، من خیلی ها دیدم که مریضن، مریضش حتی عقب افتادگی های ذهنی شدیدی دارن، ولی با آوردن یه دونه حیوان درمان شدن و قرصاشون رو تونستن بذارن کنار. تو وسواس هم در اثر استراب جدایی، آره تو این وسواس، آره اینه که درمان اینجور درمان های فرعی رو هم جدی بگیرید، همش دنبال درمان های کلاسیک نباشید.
حیوان خانگی رو خیلی دوست داشته باشه، اون یکی بگید تو به اون بیشتر از من بها میدی،
ببین تو چرا تو خارج خیلی کم پیش میاد، چون فرهنگشو دارن. تو ایران متاسفانه خیلی وقتا شما میبینی زن و شوهر با هم هم راستا نیستن، مرد عاشق حیوان خانگیه زن بدش میاد، زن عاشق حیوان خانگیه مرد بدش میاد. همچین جاهایی اگه واقعا عشق به حیوانات خیلی جدی باشه، خب چه اشکالی داره که طلاق رو خوده؟ چه اشکالی داره که طلاق رو خوده؟ شما هم راستا نیستید تو زندگی، هم سلیقه نیستید تو زندگی. مگه آدم ها چند بار به دنیا میان؟ من میخوام ببینم کدوم از شما میتونید توجیه کنید که من نباید ماشین قدیمی بخرم، به ویژه وقتی سالی 15% قیمت ماشینای قدیمی میاد روش، نه تنها کاهش نداره بلکه افزایش هم داره، بنابراین یه جور قلکم محسوب میشه. چرا من نباید ماشین قدیمی بخرم؟ کی میتونه بگه نباید بخرم؟ خب کی میتونه بگه مثلا حیوان خانگی نباید داشته باشی؟ کی میگه چیزای قدیمی نباید؟ مگه من چند بار به دنیا میام؟ 4 دفعه به دنیا نمیام که میگم خب حالا این دفعه طوری نیست، ان شاء الله دفعه بعد. نه، یه دفعه است، همه ماجرا یه دفعه است. ببین یه موقع حیوان خانگی به عنوان یه فان میاد، به عنوان یه لاکچری میاد، به عنوان یه ادا و اصول میاد، اینجا نباید بیاد. ولی وقتی به طرف عشقیه که طرف از کودکی داشته، واسه چی نباید اجراش کنه؟ ما تو ایران یاد گرفتیم همه خودمون رو به خاطر بقیه سانسور کنیم. چرا من باید خودم رو به خاطر همسرم سانسور کنم؟ چرا من خودم باید به خاطر مادر همسرم یا پدر همسرم سانسور کنم؟ چرا من باید همیشه گوش بدم ببینم مادرم چی میگه، هرچی مادرم میگه همونو انجام بدم؟ ما تو ایران زندگی نمی کنیم، ما تو ایران ادای زندگی رو در میاریم. زندگی اون چیزیه که آقا مجید ظروفچی جوبچی تو فیلم سوت دلان میکنه، و زندگی اون چیزیه که زوربای یونانی تو زوربای یونانی میکنه، و زندگی اون چیزیه که علی بیغم تو گنج قارون میکنه، اون زندگی واقعیه. ولی ما تو ایران ادا در میاریم، من باید ماشین بخرم که تو خیابون که میاد همه بگن واو عجب پرشه ای، عجب بنزی، اون باید نمیدونم انگشتر فلان دست کنه. میدونید همین دوست من که دندون پزشک با زنش اختلافشون سر چی بود؟ یه زن هیستریونیکی داشت که اصلا با ورزش و پیکنیک و اینا میونه نداشت. بعد تمام فکر این زن این بود که سرویس نقره کامل بخرن توی همچین جایی بچینن توی ویترینا. میگفت مسافرت نریم تا اول ویترینامون پر نقره بشه، بعد که ویترینامون پر نقره شد، بعد که خونه هم خریدیم، بعد اون وقت بریم مسافرت. خیلی ها تو ایران اینجوریان، مردم ایران اول خونه میخرن، بعد فرش و نقره و این چیزا میخرن، بعد ماشینشون رو عوض میکنن، بعد تازه میخوان برن مسافرت. پا میشن میرن چین، دیوار چین تو سن 60 سالگی. خب این دیوار چین رو من 40 سالم نمیتونم تا تر مثلا جاهای قشنگشو برم. وای به آدم 60 ساله دیگه. تو 60 سالگی کی میتونه جت اسکی کنه تو اقیانوس؟ دیگه توی 60 سالگی کی میتونه پاراگلایدر کنه بره را با چتر توی آسمون؟ خب اینا مثلا هست دیگه. ولی نسل، یه نسل مدرنی توی ایران درست شدن که دیگه اینجوری سنتی زندگی نمی کنن. میگن آقا ما دوست داریم سفرمون رو بریم. الان خیلی جوانای تحصیل کرده سالی دو بار سفر خارج جزو اصلا لاینفک زندگیشونه. حداقل در پزشکا و دندون پزشکا و دام پزشکا که من میبینم دو بار سفر خارج رو بعد از فارغ التحصیلی همیشه تو اولویتاشون میذارن. برای چی؟ برای اینکه سفر خارج رفتن جهان بینی آدم رو دگرگون میکنه، نگرش آدم رو ژرف‌تر میکنه. آدم فکر نمیکنه مرکز دنیا همین جاست که من وایسادم. میفهمی اصلا دنیا مرکزی نداره. و چقدر ما تو آدم های دنیا گمیم. توی موزه تاریخ طبیعی توی نیویورک یه دونه صفحه بود که نشون میداد جمعیت دنیا چقدره و دقیقاً در هر ثانیه 3-4 تا به این اضافه میشد و تو میدیدی پس ما کی هستیم؟ اصلا من کجام؟ توی این 7-8 میلیارد من کجام؟ نه که سبک زندگی خیلی مهمه دیگه. سبک زندگی من مثلا قبل از ازدواج شرط کردم که ببین من تو خونم حیوان خونگی هست، اگه نمیخوای با من ازدواج نکن. من قبل از ازدواج شرط کردم. راجع به ماشین قدیمی شرط نکردم. تنها چیزی که شرط نکردم این بود. خب ولی راجع به اینا شرط کردم. یا راجع به علاقم به چیزهای قدیمی شرط کردم. یعنی که چه اشکالی داره که من مطابق دلم زندگی کنم و حالا مثلا طلاق بگیرم و اصلا تا 8 سال بعدش هم ازدواج نکنم؟ بالاخره یکی پیدا میشه که آدم ازدواج کنه و شرایط آدم بپذیره. پس آدم مطابق دل خودش زندگی کرده. ولی ما میگیم نه، خودمون رو سانسور کنیم که یه موقع طلاق نگیریم، خودمون رو سانسور کنیم هر چه زودتر شوهر کنیم یا زن بگیریم. چه عجله هست؟ ازدواج یه ابزاره، هدف نیست. ازدواج یه ابزاره، یه ابزار برای خوشبختی، هدف نیست. مثلا من خودم واقعا فکر میکنم که اگه من یه روزی مطلقه بشم، منی که بچه نمیخوام تو ایران داشته باشم، اصلا واسه چی باید ازدواج کنم؟ و این فکر من فقط نیست، جوانای زیادی داریم تو قشر نویسنده، منتقد، روزنامه نگار و حتی پزشک که اصلا ازدواج نکردن. من حداقل 7-8 روان پزشکی رو میشناسم که از من چند سال بزرگترن، هیچ کدوم ازدواج نکردن، هرگز ازدواج نکردن. خب واسه چه ازدواج کنن وقتی بچه نمیخواد؟ و این واقعا یه سبکه، یه سبک زندگی، زندگی مجردی که هرگز ازدواج نمیکنه یا 60 سالگی ازدواج میکنه. خانوما اینجوری 50 سالگی ازدواج میکنن، مرداشون 60 سالگی. خب چه اشکال داره؟ کسی که بچه نمیخواد واسه چه باید ازدواج کنه؟ نه که من میدونم حرفایی که من دارم برای شما میزنم حرفایی که برای بعضیاتون که خیلی سنتی هستین عجیبه، ولی این چیزیه که دورنمای ایران 1400 به بعده. دوست من الان فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوانه، نه تنها بچه نداره که اصلا زن نداره. بسیارم روانپزشک موفقیه در عرصه کودک و نوجوان. بسیاری از خانوما الان متخصص زنان زایمانن، 43-45 سالشونه، نه شوهر دارن نه بچه. بعضی هاشون باید بدونید که واقعا دخترن هنوز. نه که آیه نیمده همه یه جور زندگی کنن. بار دیگه براتون یادآوری میکنم فرمول کلی و عمومی برای کسی وجود نداره. هر کسی راه و روش زندگی خودشو داره. تو نگاه کن، شاید یارو اصلا میگه من نمیخوام دیگه ازدواج کنم، خانمی که دی همین کیسی که میگم زنگ زدم به دوست پسرش و دوست پسرش اونجوری با من حرف زد، خانمه گفت آقای دکتر من جدا بشم دیگه نمیخوام ازدواج کنم، ازدواج برای من اصولا یه قفسه تنگ و تاریکه، من دوست دارم آزاد باشم، دوست ندارم برای کارا مجبور باشم از کسی اجازه بگیرم. یه سبک زندگی مدرن و پست مدرنه. توی پاریس 50% خونه ها یه نفر جمعیت داره. حالا دیگه این چیزی که هست. بنابراین این مسئله مشاوره طلاق رو جدی بگیرید. باید سعی کنیم یه جوری باشه که کمترین آسیب به بچه ها بخوره. ولی ما نمیگیم چون دختر 3 ساله دارن پس حالا طلاق نگیرن. زمانی که ما بچه بودیم توی کلاس 50 نفری یه نفر بچه طلاق بود که اون یه نفرم نمیگفت ماما بابا مثلا جدا شدن. الان شما تو هر کلاس دبستان یا کودکستانی که میری توی هر کلاس 1/3، 1/4 کلاس، نصف کلاس بچه طلاق هن. برید ببینید، برید تو کودکستان رو ببینید، یه جلسه بذارید برای مادرهای کودکستانی ببینی 1/3، نصفشون حلقه دستشون نیست و طلاق گرفتن. یعنی که زمانه عوض شده، زمانه بچگی های ما نیست. متاسفانه هر کسی در هر زمانی جوونی خودش رو ترک میکنه تو اون زمان فیکس میشه و فکر میکنه جوونی یعنی اون. این مهاجرا، هر کسی از هر کشوری مهاجرت کنه دیدش راجب کشورش در همون تاریخی که خارج شده فریز میشه. الان کسایی که مثلا از ایران رفتن، خب هر کدوم تو اون تاریخی که رفتن فیکس شدن. و جالبه، یکی از دوستان میگفت پزشک جراح مغز اعصابه، گفت توی مهمونی تو لس آنجلس یه پیرمرد از من میپرسید مکتبتون کجاست، یکی دیگه میگفت محکمتون کجاست، یکی دیگه میگفت مطبتون کجاست، یکی دیگه میگفت آفیستون کجاست. حالا یه پیرمرد، بعد یه جوون، بعد یه میان سال، بعد مثلا یه جوون شنگول. بابا من دیدم چند لایه از تاریخ کشورم رو دیدم. هر کسی در هر زمانی، الان شما اگه کسایی که 20 سال پیش رفتن، خیلی اینا که مثلا 40 سال پیش از ایران رفتن، در 1357-58 فیکس شدن و شای میبینی تو همون دوره دارن زندگی میکنن با همون سبک زندگی، اصلا به روز نیستن.